بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. المسأله الثالثه فی ما اذا تعارض النسان متکافئان فی جزئیت شیء لشیء و عدمها. بحث ما در شک در مکلف به بود که اجمالی از مباحث رو بگیم خدمتون، چون فترت زمانی باعث شده که بعضی از مباحث فراموش بشه، مرور بکنیم مباحث رو. بحث ما در شک در مکلفون به بود که گفتیم این شک در مکلفون به یا در ساحت شبهه تحریمی بحث میشه یا شبهه وجوبی و یا دوران بین محظوره. در شبهه وجوبی بحث میکردیم که بحث حالا یا به گونه‌ای هست که بین این دو حکم رابطه تبایان بود که بحث شد، یا اینکه رابطه اقل و اکثر است. در بحث اقل و اکثر ارتباطی داشتیم بحث میکردیم که این گفتیم باز دو قسم دارد، یا اینکه شک ما در جزء هست و یا شک در شرط هست، و بحث ما شک در جزء بود که اینم البته چهار مقام و براش مرحوم شیخ انصاری مطرح کردند. سه مقامش در مقام شبهه حکمیه بود و یک مقامش در مقام شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه بحث فقدان نص و اجمال نص را بحث کردیم که اینجا جاری مجرای اصل براءت بود. محل بحث امروز ما بحث تعارض نصین هست، بنابراین بحث ما اقل و اکثر ارتباطی هست، شک در جزء و جایی که تعارض نصین باشد. مرحوم شیخ انصاری اینجا قائل به تخییر می شوند، جاری مجرای اصل تخییر می باشد. می فهمند چنانچه اطلاق کلام اصحاب دال بر تخییر هست، مثلا در شک در تکلیف به یا شک در مکلفون به جایی که دوران بین متباینین باشد، اون اطلاق اینجا جاری می کنیم. در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم اگر بله تعارض بین نصین باشد، جاری مجرای اصل تخییر است. البته می فهمند زمانی اصالت و تخییر جاری می شود که ما دلیل مطلقی نداشته باشیم، اطلاقی نداشته باشیم. مانند این که شما در نظر بگیرین که شارع مقدس فرموده باشد اقیم و صلات. خب این اقیم و صلات می تواند اصالت و اطلاق درش جاری بشود، البته زمانی که ما میتونیم اصالت و اطلاق را جاری بکنیم که بگیم شارع مقدس در مقام بیان هست و چون قیدی را نفرموده است لذا اصالت و اطلاق جاری بشود. بنابراین اگر دو تا نص داشته باشیم که نص اول دال بر این باشد که مثلا سوره جزء صلات هست و نص دوم دال بر این باشد که سوره جزء صلات نیست، اینجا مرحوم شیخ انصاری میفهمند جاری مجرای اصل تخییر هست. ولیکن اگر دلیل مطلقی داشته باشیم مانند اقیم و صلات که ما بتوانیم تمسک به اصالت الاطلاق بکنیم، یعنی شارع مقدس در بیان بله مقام مطلب باشد، دیگه اینجا تأخیر نمی شود، بلکه باید اخذ به چی بکنیم؟ اطلاق بکنیم. البته اینجا که می فهمند اگر ما دلیلی بر اطلاق داشته باشیم، این دلیل دلیل فرضی است. چرا؟ برای اینکه اقیم و صلات در کتاب قبلا مرحوم شیخ انصاری فرمودن تمسک به اصالت الاطلاق نمی شود. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس در مقام بیان مطلب همه جزئیات نیست. ولیکن اگر می فهمیم بالفرض اگر ما دلیلی بر اطلاق داشته باشیم، اینجا دیگه جاری مجرای اصل تخییر نمی باشد، بلکه باید اخذ به چی بکنیم؟ اصالت الاطلاق بکنیم. البته می فهمند که بله اینکه ما دلیلی داشته باشیم که مطلق باشد باعث می شود که این از محل بحث ما خارج بشود. چرا؟ برای این که ما در مورد جایی بحث می کنیم که دلیل اجتهادی نداشته باشیم، دلیل شرعی نداشته باشیم، اماره ای نداشته باشیم تا جاری مجرای اصول عملی باشد. اگر ما اماره داشته باشیم مانند اقیم و صلات که ما بتوانیم به اصالت الاطلاق تمسک پیدا بکنیم، چون اصالت الاطلاق جز ادله لفظیه است و جز امارات است و جز ادله اجتهادیه است، خب ادله اجتهادیه ورود بر اصول عملی دارد. لذا میفرمان اگر دلیل مطلقی داشته باشیم دیگه از محل بحث خارج میشود، چون ما در مورد اصول عملی بحث میکنیم، لذا از محل بحث خارج میشود. اگر مستشکل بیاد اینجا اشکال بکند که ما حالا اشکال مستشکل این هست که چه ما دلیل مطلق داشته باشیم چه دلیل مطلق نداشته باشیم، الا ولوبد ما اینجا تمسک به تخییر باید بکنیم. به بیان دیگر آقایون اصولیون در بحث متکافئین یا قائل به تساقط هستند یا قائل به تخییر هستند. اگر کسانی که قائل به تساقط هستند، چه ما دلیل مطلقی در محل بحث داشته باشیم چه دلیلی در محل بحث نداشته باشیم، میگن آقا اینجا چه کار باید بکنیم؟ حکم به تساقط بکنیم. و اگر بعض از فقها قائل به تخییر هستند، حالا بازم اینجا چه دلیل مطلق داشته باشیم چه دلیل مطلق نداشته باشیم، باید چه کار بکنیم؟ این که اخذ به اصالت رو تخییر بکنیم. لذا مستشکل میگه فرقی نیست چه ما دلیل مطلق داشته باشیم چه دلیل مطلق نداشته باشیم، علل مبانی یا حکم به تساقط میشود یا حکم به تخییر میشود. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که زمانی ما میتوانیم تمسک به اصالت رو تخییر بکنیم که این دوتا نص با هم متکافئ باشند، با حال اینکه اینها متکافئ نیستند. چرا؟ برای اینکه اگر ما دلیل مطلقی داشته باشیم، این دلیل مطلق باعث می شود اون نصی که دال بر عدم تقید هست مرجح بر اون نصی باشد که دال بر تقید هست. اینجا دیگه دوتا دلیل متکافئ نیستند، بلکه راجح و مرجوع هستند. اگر آقایون و فقها میفرمند بله در بحث نسین متکافئین یا حکم به تساقط میشود یا حکم به تأخیر میشود، در جایی هست که اینها متکافئ باشند. با اینکه اگر ما دلیل مطلقی داشته باشیم که معاضده با یکی از نسین باشد، پشتوانه یکی از نسین باشد که اون نسی که دال بر عدم تأخیر هست، معاضده با اصالت اطلاق میشود و این راجه بر اون دلیل چی می شود؟ دلیلی که دال بر عدم تقید هست. لذا رابطه رابطه تکافؤ نیست، بلکه رابطه راجح و مرجوع هست.
اون مقیده راجحه؟
نه، غیر مقیده. غیر مقیده که معاضد با اصالت الاطلاق هست، چون اصالت الاطلاق می گوید که این سوره جزء صلات نیست. اگر جزء صلات بود شارع مقدس می فرمود. بنابراین می فهمن که رابطه رابطه تکافؤ اینجا نیست، بلکه رابطه راجح و مرجوع هست. لذا از این جهت ما می توانیم به اصالت الاطلاق اخذ بکنیم و اینجا اصالت و تأخیر جاری نمی شود. اگر گفته بشود که اصالت الاطلاق دلیل لفظی است و دلیل لفظی دلیل تعبدی است، حیث کاشفیت نسبت به عالم خارج ندارد، لذا نمیتواند مرجح احد و نسین باشد، که اینو مفصل مرحوم شیخ انصاری در بحث تعارض میفرمایند. اصل تعبدی مرجح برای احد و نسین نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که حیث تعبدی داشته باشد، هیچ حیث کاشفیت نسبت به عالم خارج ندارد، لذا نمیتواند مرجح باشد. شما بگین رابطش رابطه راجح و مرجوع شد، دوباره رابطه رابطه چیه؟ تکافؤه. چرا اینجا شما اخذ به تخییر نمی کنید، دوباره اخذ به چی می کنین؟ اصالت الاطلاق می کنین؟ مرحوم شیخ انصاری می فهمند که در حقیقت اینجا می توانیم بگیم اصالت الاطلاق حاکم بر اصالت و تخییر هست. یعنی تخییر، وقتی اخبار تخییر رو ما بررسی میکنیم، در جایی ساری و جاری هست که ما دلیل شرعی نداشته باشیم، امارهی نداشته باشیم، اصل لفظی نداشته باشیم. و اگر اصل لفظی داشته باشیم مانند اصالت الاطلاق، این در حقیقت حاکم بر اصالت و تخییر میشود. بنابراین اصالت الاطلاق به هر صورت مقدم بر اصالت و تخییر است. یا از این باب که اصالت الاطلاق مرجح است، چنانچه در فرض سابق عرض کردیم، یا اینکه در فرض لاحق که عرض کردیم چون اصل تعبدی هست مرجح نیست ولیکن حاکم هست. چرا؟ برای اینکه اخبار تخییر در جایی جاری می شود که ما دلیل شرعی نداشته باشیم. آخرین مطلب، شبهه مقدر اینجا شکل میگیره که در جواب از این شبهه مقدر مرحوم شیخ انصاری مطالبی رو فرمایش میکنن. اون شبهه مقدر این است که ما اینجا بحث اصالت و تخییر رو داشتیم. از یک طرف میگیم اصالت و تخییر حاکم بر اصول عملیه هست، ولیکن از یک طرف میگیم که همین اصالت و تخییر محکوم اصالت و اطلاق هست. خوب دقت بفرمایید. خب ما در این بحث تعارض نسین بحث براءت رو جاری نکردیم، ولیکن در بحث فقدان نس و در بحث اجمال نس چی جاری شد؟ اصالت و براءت. در حقیقت اینجا اصالت و تخییر اومد وارد شد یا بفرمایید حاکم شد بر اصول عملیه، یعنی باعث شد که براءت جاری نشد. از یک طرف همین اصالت و تخییر میگه محکوم اصالت الاطلاق. چطور میشود که اصالت و تخییر حاکم بر اصول عملیه هست و محکوم اصالت الاطلاق هست؟ این شبهه مقدری که اینجا مطرح میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که بله، اصالت و تخییر حاکم بر اصول عملیه هست. چرا؟ برای اینکه اصول عملی جایی جاری می شود که ما دلیل اجتهادی بفرمایید نداشته باشیم، و حال اینکه خود اصالت و تخییر، اخبار اصالت و تخییر دلیل اجتهادی هست که در بحث اینکه تعارض نسین می شود ما باید عکس به چی بکنیم؟ تخییر بکنیم. این خودش یک چیه؟ دلیل اجتهادی است. لذا از این جهت اصالت و تخییر وارد بر اصول عملیه می شود. چرا؟ برای اینکه ما دلیل اجتهادی داریم و اخبار تخییر اینجا موجود هست. از یک طرف میگیم که اصالت و تخییر محکوم اصالت الاطلاق هست. چرا؟ برای اینکه وقتی اخبار اصالت و تخییر ما بررسی میکنیم میبینیم تخییر در جای جاری میشود که ما تحیر داشته باشیم، در حیرت باشیم که به کدوم از این نسین اخذ بکنیم. اینجا شارع مقدس میفرمان که اصالت و تخییر جاری میشود، ولی اینکه اگر ما اصالت و اطلاق داشته باشیم، دلیل لفظی داشته باشیم، بفرمایین اماره داشته باشیم یا دلیل اجتهادی داشته باشیم، دیگه تحیر نیست. از این جهت هست که اصالت و اطلاق حاکم بر اصالت و تخییره و اصالت و تخییر حاکم بر اصول عملی است. بنابراین فرق هست بین اصول عملی و اصول لفظیه. اصول لفظی امارات هستند که وارد بر اصالت و تخییر است و اصالت و تخییر وارد بر اصول عملی است. این تمام بیانات مرحوم شیخ انصاری و اما تطبیق مباحث. المسئله الثالثه فیما ازا تعار از نسان متکافئان فی جزئیت شیئن لشیئن و عدمه ها. زمانی که دوتا نس تعارض پیدا بکنن، البته رابطه دو نس متکافه باشد که یکی دال بر جزئیت شیئن لشیئن باشد، مانند سوره لسلات، یا عدم جزئیت شیئن لشیئن باشد که ان یدل احدهما علی جزئیت سوره و الاخر علی عدمها، چنانچه یکی از نسین دال بر جزئیت سوره باشد و دیگری دال بر عدم جزئیت باشد. و مقتضا اطلاق اکثر اصحاب القول به تخییر بعد تکافؤ ثبوت و تخییر هنا. مقتضای اطلاق کلام اصحاب که قول به تخییر دارند در کجا؟ مثلا در شک در تکلیف یا شک در مکلفون به، جایی که دوران بین محظورین باشد. مقتضای اون اطلاق اصحاب چی است؟ ثبوت و تخییر هنا، که اینجا هم تخییر جاری می شود، یعنی در جایی که شک در مکلفون به هست و رابطه اقل و اکثر ارتباطی هست، اون اطلاق کلام اصحاب شامل این مورد هم می شود. اما اصالت و تخییر جایی جاری هست که ما دلیلی بر اطلاق نداشته باشیم. لکن ین بقی ان یحمل هذا الحکم منهم از این اصحاب علی ما اذا لم یکن هناک اطلاق، زمانی که دلیل مطلق نداشته باشیم که یقتضی اصالت و عدم تقییدهی عدم جزئیت هازل مشکوک، تا اینکه اون دلیل اطلاق مقتضی باشد چه چیزی اصالت عدم تقییدش، چه چیزی را عدم جزئیت این مشکوک را. مانند اقیم الصلاة را در نظر بگیریم که شارع مقدس اگر در مقام بیان باشد چون سوره را نفرموده است دال بر عدم تقید سوره است. که ان یکون هناک اطلاق، چنانچه در محل بحث اطلاقی باشد که معتبر باشد، للامر بالصلاة مانند اقیم الصلاة به قول مطلق، به قول مطلق گفته و حال این که مقید به سوره نکرده است. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر دلیل مطلق معتبر باشد فالمرجع بعد التکافؤ الی هذا المطلق، اگر دلیل مطلقی داشته باشیم باید رجوع بشود به این اصالت الاطلاق. چرا؟ لسلامته عن المقید. چرا؟ برای این که این مطلق، این ضمیر سلامته به مطلق برمیگرده، لسلامت این مطلق عن المقید. چرا؟ برای این که این دلیل مطلق سلیم هست از اون مقید، اون مقیدی که چی؟ بعد ابتلاء ما یصلح لتقییده به معارض مکافئ. خوب دقت بکنین، اینجا ما دو تا نص داریم که یک نص مقید هست یک نص مقید نیست. خب این دو تا با هم تعارض پیدا میکنن و تساقط پیدا میکنن، لذا اصالت الاطلاق سلیم از معارض میشود. اون دو تا وقتی که با هم تعارض پیدا کردن تساقط پیدا میکنن، تنها چیزی که میماند همین دلیل مطلق هست. لذا میفرمایند لسلامت این مطلق از اون مقیدی که بعد از ابتلاء این که صلاحیت برای تقیید دارد، البته این معارض با مکافئ خود هست، اون مقید معارض با اون مکافئ خود هست که عدم مقید است. لذا این اصالت الاطلاق، این دلیل مطلق سلامت از این تعارض می شود. و هذا الفرض خارج عن موضوع المساله. ولی چند مرحوم شیخ انصاری می فرمند اگر ما دلیل مطلقی داشته باشیم، یعنی یک به شما از خانم دلیل اجتهادی داشته باشیم، این از محل بحث خارج است. چرا؟ برای اینکه بحث ما در مورد اصول عملی است. و هذا الفرض خارج از موضوع المساله. چرا؟ لانها که امثالها من مسائل هذا المقصد مفروضتون فیما اذا لم یکن هناک دلیلون اجتهادیون. زمانی این محل بحث شکل میگیرد که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم که سلیمون عن المعارض باشد، متکفلن لحکم المسئله، که اون دلیل اجتهادی متکفل برای حکم مسئله هست، اماره هست، اصالت الاطلاق که انهو دال بر این هست که سوره بله جزء صلات نیست. دیگه ما شک نمی کنیم که جاری مجرای اصول عملی باشد. بنابراین می فهمم این مسئله زمانی شکل می گیرد که دلیل اجتهادی نباشد که سلیمون عن المعارض متکفلن لحکم المسئله، حتی تکون موردن للأصول عملیه، که اگر نباشد جاری مجرای اصول عملی بشود، و چون هست دیگه جاری مجرای اصول عملیه نمی شود. فان قلت، اگر مستشکل اشکال بکند چه ما دلیل مطلق داشته باشیم چه دلیل مطلق نداشته باشیم، علل مبانی یا حکم به تساقط می شود یا حکم به تخییر می شود. مرحوم شیخ انصاری بعدش جواب میده، فان قلت فای فرق بین وجود هذا المطلق و عدم این مطلق و مل مانع من الحکم به تخییر هنا، چه اشکالی دارد اونجایی که وجود مطلق هم هست ما حکم به تأخیر بکنیم، کما لم یکن مطلقون، چنانچه زمانی که مطلق نیست حکم به تأخیر می شود. توضیح میده اینه، فان حکم المتکافئین انکان هوت تساقط، اگر حکم متکافئین بنابر مبنای بعض از اصولیون تساقط باشد، حتی ان المقید المبتلا به مثلهی به منزلت العدم فیبقى المطلق سالما، کان لازم فی صورت عدم وجود المطلق هوت تساقط. این کانه جواب از ان شرطیه. اگر حکم متکافئین تساقط باشد، حتی ان المقید، تا اون که اون دلیل مقیدی که مبتلا به مثلش هست، یعنی با اون نص معارضش، به منزله عدم بشود، بنابراین اصالت الاطلاق اینجا سالم بماند، چنانچه قبلا عرض کردیم. خب اگر حکم تساقط باشد، جواب از این شرطیه، کان لازم فی صورت عدم وجود المطلق، لازم است در جایی که ما مطلق نداریم، التی حکم فیها به تخییر، در اون جایی که حکم به تخییر می شود، هو تساقط. اینجا میگیم تساقط است. اگر حکم فقها بر تساقط است، چه دلیل مطلق داشته باشیم چه دلیل مطلق نداشته باشیم، اینجا باید چه کار بکنیم؟ عقص به تساقط بکنیم. هو تساقط و رجوع الى الاصل المؤسس فی ما لا نص فی من البراءه او الاحتیاط علل خلاف، یا اینکه باید جاری مجرای اصل براءت بشود، چنانچه در بحث فقدان نص و اجمال نص گفتیم، یا اینکه بعضیا مبناشون این بود که جاری مجرای اصل احتیاط می شود، لذا اینجا تخییر جاری نمی شود. اگر حکم به تساقط شد، علل مبانی یا باید به براءت عقص بشود یا به احتیاط. و انکان حکمها التخییر، ولیکن اگر مبنای بعضی از اصولیون بر این هست که حکم متکافئین چی است؟ تخییر هست، کما هو المشهور نسن و فتوان، کان لازم عند تعارض المقید للمطلق الموجود بمثلهی الحکم به تخییر ها هنا. اگر حکم به تخییر شد در بحث متکافئین، لازم است وقتی که تعارض پیدا می کند دلیل مقید با اون دلیل مطلق، اینجا لازم است چی؟ الحکم به تخییر ها هنا، اینجا هم حکمت به تخییر بشود، نه اینکه بگین عقص به اصالت اطلاق بشود. لا تعین الرجوع الال مطلق لذی هو، این رجوع به منزلت تعین العمل بالخبر المعارض لل مقید، که اون رجوع به منزله تعین عمل به خبری هست که معارض با مقیده. چرا؟ برای اینکه یک نص مقید است، یک نص مقید نیست. وقتی که اصالت الاطلاق معازده با این عدم تقیید شد، که انه ما اینو گرفتیم چیکار کردیم؟ ترجیح دادیم، لذا حکم به تخییر نمیشود. بنابراین مستشکل میفهمند یا مبنای ما تساقط است یا مبنای ما تخییر است. اگر تساقط باشد، چه جایی که دلیل مطلق باشد چه دلیل مطلق نباشد، بعد حکم به تساقط بشود، یا اینکه مبنای ما تخییر هست، چه دلیل مطلق داشته باشیم چه دلیل مطلق نداشته باشیم، عقص به تخییر باید بشود. قل تو، مرحوم شیخ انصاری جواب میده، اما لو قلنا به ان المعارضین مع وجود المطلق غیر متکافئین فلا اشکال فی الحکم، اگر بگوییم که این معارضین با وجود مطلق متکافئ نیستند. خب این چه زمانی میگیم متکافئ نیستند؟ که ما بگیم این اصل لفظی با این که اصل تعبدی هست مرجحیت ایجاد بکند. حال بعدش میگه و این قلنا، اگر این چی مرجح نباشد، اگر بگوییم که متعارضین با وجود این دلیل مطلق متکافئ نیستند، بلکه رابطشون راجح و مرجوح است، لأن موافقت احدهما للمطلق الموجود مرجح له فیؤخذ به و یطرح الآخر. چرا؟ برای اینکه موافقت یکی از این نصین با اون دلیل مطلق موجود مرجح برای اون احد و نصین می شود، بنابراین عقص می شود به اون راجح و یطرح الآخر و اون مرجوح چی می شود؟ طرح می شود. اگر بگوییم که رابطه راجح و مرجوح است، فلا اشکال فعل حکم، دیگه اینجا جاری مجرای اصل تخییر نیست، چون تخییر در جای جاری می شود که این دوتا نص با هم متکافئ باشن. ولا اشکال فی خروج مورد این فرض ان محل کلام که دیگه اصالت و تأخیر جاری نیست. و این قلنا ولیکن اگر بگوییم انهما متکافئان، با این که ما دلیل مطلق داریم باز اینها با هم چی دارن؟ تکافؤ دارن. و المطلق مرجع لا مرجه، و دلیل مطلق مرجع بشود نه این که مرجه برای احد و نستین بشود. چرا؟ نظرن الى کون اصالت عدم تقیید تعبدیان لا من باب ظهور نوعی. چرا؟ برای اینکه اصالت الاطلاق که دلیل لفظی هست اصلی تعبدی هست، کاشفیت از عالم خارج ندارد، ظهور نوعی ندارد. خب اینجا هم باز میگیم اصالت الاطلاق مقدم بچی هست اصالت و تأخیره. چرا؟ برای اینکه اصالت الاطلاق حاکم بر اصالت و بفرمایید تأخیر هست. اخبار تأخیر در جایی جاری می شود وقتی بررسی می کنیم که ما دلیل شرعی نداشته باشیم، با حال این که چون دلیل شرعی اینجا داریم اصالت و تأخیر جاری نیست. بنابراین فوجه و عدم شمول اخبار تأخیر لحاظ القسم من المتکافئین دعوا ظهور اختصاص تلک الاخبار به صورت عدم وجود دلیل شرعی فی تلکل واقعا. این که دعوی شده که ظهور اون اخبار تأخیر در جایی هست که دلیل شرعی در مسئله موجود نباشد، و انها مسوقتون لبیان عدم جواز طرح قول شارع. و چون هر دوتا رو ما نمیتوانیم به شما از کنم ساقط بکنیم الا ولو بود، باید چکار بکنیم؟ اخذ به تأخیر بکنیم. و انها مسوقتون لبیان عدم جواز طرح قول شارع فی تلکل واقعا و رجوع الال اصول العقلیت و نقلیه که المقررت لحکم صورت فقدان قول شارع فی اخبار بله تأخیر در جایی هست که دلیل شرعی نباشد، از یک طرف هم حکم به تساقط نمی شود تا طرح قول شارع مقدس بشود الا ولو بود، با اینجا باید اخذ به تأخیر بکنیم. و حال این که مفروض اینجا این هست که ما دلیل شرعی داریم و المفروض و وجود و قول شارع هنا. چرا؟ برای این که همون اصالت الاطلاق دلیل شرعی هست. ولو به ذمیمت اصالت الاطلاق که المتعبد بها عند شک فعل مقید، ولو این که اون اصالت الاطلاق اصل تعبدی هست ولیکن چون دلیل شرعی هست اصالت و تأخیر جاری نمی شود. بنابراین ما حاصل بحث چی شد؟ یا این که اصالت الاطلاق مرجح هست برای نسین لذا تأخیر جاری نمی شود، یا مرجح نیست بلکه مرجع هست. و چرا مرجع هست؟ برای اینکه اصالت الاطلاق حاکم بر اصالت و تأخیر هست، اصالت و تأخیر جایی جاری می شود که ما دلیل شرعی ولو اینکه دلیل تعبدی نداشته باشیم. و چون اینجا اصالت الاطلاق دلیل شرعی تعبدی هست جایی برای اصالت و تأخیر نمی ماند. آخرین مدلل و الفرقو، این جواب از شبهه مقدر. اون شبهه مقدر چی بود؟ که اصالت و تأخیر رو از یک طرف گفتیم حاکم بر اصول عملی است، از یک طرف گفتیم محکوم بر محکوم چی هست؟ اصالت الاطلاق هست. و الفرق بین هازل است، فرق بین این اصل لفظی که اصالت الاطلاق باشد و بین تلکل اصول، اون اصول عملیه که مثلا چی باشد؟ براءت باشد. چرا؟ برای اینکه در بحث فقدان نص و در بحث اجمال نص ما گفتیم جاری مجرای اصل براءته، ولی اینکه اینجا میگیم اصالت و تأخیر حاکم بر اون اصول عملی هست، یعنی جاری مجرای اصل براءت نمیشود. فرق بین این اصل لفظی که همون اصالت الاطلاق باشد و بین تلکل اصول که مثلا اصل براءت باشد، الممنوع فی هذا الاخبار ان الرجوع الیها و ترک المتکافئین، که اون اصول اصول عملیه ممنوع هست که در این محل بحث جاری بشوند، یعنی از یک طرف ممنوع اصالت و تأخیر حاکم بر اون اصول عملیه هست، از یک طرف محکوم اصول لفظی هست. فرقشون در چی هست؟ هو ان تلک الاصول عملیتون فرعیتون مقررتون لبیان العمل فی المسئله الفرعیه عند فقد دلیل شرعی فیها. که اون اصول عملی جایی جاری می شود که ما دلیل شرعی نداشته باشیم، و چون اصالت و تخییر خود دلیل شرعی و دلیل اجتهادی هست، بنابراین اصالت و تخییر وارد بر اصول عملیه می شود. و خازل است، در حالی که این اصل لفظی که اصالت الاطلاق باشد، مقررون لاثبات کون الشی و هو المطلق دلیلا و حجتا عند فقد ما یدل علی عدم ذلک. و این اصل لفظی که همان اصالت الاقرار باشد، اصالت الاطلاق باشد، مقرر است برای اثبات وجود شیئی که اون وجود شیء چی باشد؟ مطلق. اثبات اون مطلق که دلیل و حجت است زمانی که ما دلیلی نداشته باشیم. یعنی ما زمانی میتوانیم به اصالت الاطلاق اخذ بکنیم که دلیلی نداشته باشیم، یعنی خود که انهو دلیل اجتهادی است، مادامی که دلیل دیگری نباشه. بنابراین فتخییر مع جریان حاضل است، این اصل لفظی که همون اصالت الاطلاقه، بنابراین تخییر مع جریان حاضل است که اصالت الاطلاق باشد، تخییر مع وجود دلیل شرعی المعین لحکم المسئله المتعارض فیها النسان. بنابراین تخییر با وجود جریان اصالت الاطلاق، تخییر در جایی هست که ما دلیل شرعی داشته باشیم که معین برای حکم مسئله باشد. خوب دقت بکنین، اصالت و تخییر جایی جاری می شود که ما تحیر داشته باشیم، و وقتی اصالت الاطلاق میاد که دلیل شرعی باشد، دیگه تحیر نخواهیم داشت. بنابراین میگه اگر تخییر بخواد جاری بشود، در حالی که جاری بشود اصالت الاطلاق، تخییر هست مع وجود دلیل شرعی. بالا اینکه گفتیم تخییر جایی جاری میشود که دلیل شرعی نداشته باشیم، اون دلیل شرعی که تعیین کننده حکم مسئله است، اون مسئله ای که متعارض است در اون مسئله نسان، دو تا نس که با هم تعارض دارند، بخوام تخییر رو جاری بکنیم با وجود اینکه اصالت الاطلاق هست و دلیل شرعی هست، اینجا جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه تخییر جایی جاری می شود که ما تحیر داشته باشیم، و با اصالت الاطلاق ما دیگه تحیر نداریم. فثبت که اینجا می بینیم اصالت الاطلاق حاکم بر اصالت و تخییر می شود. به خلاف تخییر مع جریان تلکل اصول، به خلاف اونجایی که اصالت التخییر جاری می شود مع جریان تلکل اصول، مانند براءت، از اون طرف ما میبینیم اصالت التخییر حاکم بر اصالت البراءته. چرا؟ برای اینکه اصول عملی جایی جاری می شود که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، و حال اینکه اصالت الاطلاق خود دلیل اجتهادی است. به خلاف تخییر مع جریان تلکل اصول، فانه تخییر بین المتکافئین عند فقد دلیل ثالث فی موردهما. چرا؟ برای اینکه اونجا تخییر هست بین دو امر متکافئ، مادامی که ما دلیل ثالث نداشته باشیم. ما حاصل بحث این شد که از یک طرف اصالت و تخییر حاکم بر اصول عملیه هست. چرا؟ برای اینکه اصول عملی جایی جاری است که ما دلیل شرعی نداشته باشیم، و خود اصالت و تخییر دلیل شرعی است. از یک طرف اصالت و اطلاق حاکم بر اصالت و تخییر است. چرا؟ برای اینکه تخییر جایی جاری می شود که ما تحیر داشته باشیم، و با اصالت الاطلاق دیگه تحیر نیست. حالا دوباره مرحوم شیخ انصاری می فهمند انصاف این هست که ما بگیم باز این اصل لفظی محکوم اصالت و تخییره. تا اینجا داشت می گفت اصل لفظی حاکم بر اصالت و تخییر هست، بعدش حالا می فهمه انصاف این گونه هست که چندهو نوعی استدراک میکند بماند. و صلی الله علی محمد و آله.